أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. تنبيه: لا يخفى عليك أن القيام الدليل على صحة السيرة، السير الغلاية كلا أو بعضا، وإن كان كافيا في حجيتها عقلا، وصحة الاحتجاج بها حينئذ بين العبد والمولى. ولكن صحة السيرة لا تستلزم كونها ممزاتا شرعا. خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک دوستان و عزیزانم. آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم. بحث ما در سیره اوغلاییه بود. عرض کردیم که سیره اوغلاییه جمله آخرش رو داریم بیان میکنیم از صنف اول. گفتیم که سیره اوغلاییه از جهتی عارضم خدمت شما که سه تا منات داره. سه تا منات برای سیره اوغلاییه مطرح شد و گفته شد که ادله هر یک از این مناتات با هم متفاوته. صنف اول از این مناتات این بود که گفتیم سیره اوغلاییه فی ذاته صحیحه و از کنم مطابق با واقع میشه و خطا درش ممکن نیست، چون سیره اوغلا بر اون اتفاق نظر داره. این رو ما ادله مختلفی رو بهش بیان کردیم و هر یک از ادله مورد مناقشه واقع شد که حالا وارد اون بحثا دیگه نمیشم، دیگه جزئیاتش در جلسات قبل و به صورت تفصیلی بیان شد. نکته‌ای که امروز مطرح می‌کنه تو این تنبیهون اینو می‌خواد بگه: ما اگر میگیم سیره اوغلایی عام، البته دیگه سیره اوغلایی عام حجت است و صحیح است، عمل به سیره اوغلایی عام، این به این معنا نیست که ما بگیم که سیره اوغلایی عامه، یعنی اون مورد خاصی که سیره اوغلایی عامه بهش رسیدن، همون مورد امضاء اشاره هم هست، یعنی ممضات هست به امضاء اشاره. نه، اینجوری نیست. ما صرفا میگیم که عدم ردع وجود داره، چون امضا رو اصلا تعریف کردیم. خاطرتون اگه باشه در جلسات نخست ما امضا رو تعریف کردیم. گفتیم امضا چیه؟ گفتیم امضا یعنی جعل حکم مماثل یا مناسب. خب و من الواضح روشنه که وقتی سیره اوغلایی عام وجود داره، در سیره اوغلایی عامه معناش این نیست که حتما شارع هم جعل حکم مماثل یا مناسب کرده باشه. که وقتی این روشن هست دیگه، پس لازمه صحت سیره اوغلایی عامه و حجیت سیره اوغلایی عامه لازمش این نیست که حتما بگیم که ممضات از طرف شارع هم بوده باشد، مگر بالملازمه بگیم که لازمه در واقع تایید لازمه این که عمل به یک فعلی این هست، یعنی صحیح بودن عمل به یک فعلی این هست که شارع اونو امضا کرده باشه، ولو اجمالا ولو به صراحتا نباشه، ولو به کنایه باشه، ولو بر واقع به واسطه باشه. به هر حال مگه این گونه باشه که اون وقت بگیم بله به جعل شارع هم هست، این امضا کرده، امضا به نحو عام، نه امضا به نحو خاص. این تنبیهی که امروز اشاره میکنه و بعدش وارد صنف دوم میشه. صنف دوم از دلیل هایی که وجود داشت که بیان میکنیم. تنبیهون: لا یخفا علیک، مخفی نباشه برای شما که وقتی گفتیم که ان قیام الدلیل علی صحت سیرت الاغلاییه، سیره اوغلاییه رو وقتی ما قائم دلیل قائم میکنیم براش، کلا او بعضا، این کلا نه، بعضا یا کل سیره و غلایه رو ما می‌خوایم دلیل بیاریم که این نبود، او بعضا یا بعض سیره و غلایه عامه رو می‌خوایم دلیل بیاریم که دو موردش بود، یکی سیره و غلایه عامه بود، یکی سیره و غلایه خاصه به لحاظ مکانی که اگر عاقلی در اون مکان واقع شود موقف عملیش هم مطابق با اون سیره میشه. این دوتا رو ما به دلیل آوردیم براش، این دوتا رو صحیح دونستیم ما، حالا دلیل آوردیم که صحیح هستن. و این کان کافیم فی حجیتها عقلن، هرچند که این قائم کردن دلیل ما باعث میشه که بگیم که اون سیره و غلایه عقلن صحیحه و صحت الاحتجاج بها حین اذن بین العبد و المولا، و اینکه احتجاج هم بین مولا و عبد هم به این سیره و غلایه صحیحه، یعنی اگر اغلا چیز اگر عبد به مولا احتجاج کنه، به مولا احتجاج میکنه، میگه که من طبق سیره و غلایه عامه عمل کردم و شما هم ردش نکردی. احتجاج مولا به عبد، اگر مولا به عبد بگه که شما طبق فلان سیره اغلایی چرا عمل نکردید، اگه برگرده بگه که من این سیره رو در واقع نمیدونستم، شارع بهش یا مولا بهش احتجاج میکنه، میگه من که ردش نکردم، من که اون سیره و غلایی عامه رو به نحو عام تاییدش کردم، ولذا این معنی نداره که شما بهش عمل نکردید. لذا سیره و غلایی عامه که دلیل براش آوردیم هم مورد احتجاج شارع واقع میشه، هم مورد احتجاج شارع که بهتر جمله بگم که هم مورد احتجاج مولا واقع میشه که حالا من تعبیر شارع بردم، هم مورد احتجاج عبد واقع میشه و هر دو احتجاج هم صحیحه. درست شد؟ پس ببینید حالا فعلا تنبیهو نگفته، میگه که قیام دلیل بر حجیت سیره و غلایی هست، از طرفی عقلا کافیه که بگیم که این سیره و غلایی عامه حجت است، از طرفی بگیم که صحیح هست که این مولا و عبد به این سیره و غلایی نسبت به هم دیگه احتجاج داشته باشن. همه اینها صحیح، ولیکن صحت از سیره لا تستلزم کونها ممزاتن شرعن. این که آقا بگیم که سیره و غلایی عامه حجت است یا به تعبیر دیگر صحیح است، صحیح بودن سیره و غلایی عامه به معنای ممضات شرعی نیست، به معنای این نیست که حتما شارع اون امضا کرده باشه. چرا؟ چون تعبیر ما از امضا چیز دیگری بود. چرا؟ و ذالکه لما عرفت، این به جهت این هست که شما شناختید در دستایی پیش چی رو شناختید؟ من انل امضا هو جعل الحکم المماثل اول مناسب، امضا رو گفتیم یعنی جعل حکم مناسب یا مماثل کردن. درست شد؟ این یعنی امضا. اما آیا شارع حکم مماثل یا مناسب در واقع جعل کرده؟ و من الواضح ان مجرد حجیت السیره و الغلایه العامه، این که مجرد سیره و غلایه که میگیم حجت است، لا تستلزم هو، لا تستلزم هازا الجعل رو، این که در جعل رو مستلزم نیست، که مستلزم این نیست که حتما جعل شارع هم وجود داشته باشه، الا مگر این که بگیم که بناهن الاعتراف به قاعدت الملازمه، بنابرای این که بگیم قاعده ملازمه وجود داره، یعنی هر کجا که شارع یا هر کجایی که بگیم اینجوری بگیم لازمه این که سیره اغلاییه حجت باشد، لازمه اینه که در واقع شارع اون رو تایید کرده باشد، مگه این که اینجوری گفته بشه. و اما وجه الحاجت علل امضا فی سیرت الاغلاییه حتی بعد فرض صحتها فهوه، اندل مفروض کونها مما یقع و فی طریق استنباط الحکم شرعی. بله در جایی که میگیم که نیاز به امضای شارع وجود دارد در سیره اوغلاییه، بعد از اینکه گفتیم صحیحه، یعنی گفتیم این سیره اوغلاییه صحیحه، حالا اگر بگیم نیاز به امضای شارع هم وجود داره در کجاست؟ مما یقع و فی طریق استنباط شرع، حکم شرعی، جایی که بخوام استنباط حکم شرعی رو بکنیم. اگر جای استنباط حکم شرعی نباشه صرفا یه سیره اوغلاییه عام بس ما بهش عمل کنیم، طوری نیست. و هذا لا یعقل، این معقول نیست الا اذا کانت سیره المقترنه به جعلش حکم من ناحیت شارع، اینم معقول نیست مگر این که بگیم که اون سیره اوغلاییه که اتفاق میفته، این سیره اوغلاییه مقترنه، یه نزدیک به چیه؟ به جعل حکم از ناحیه شارع. یه در واقع جعل شارع و سیره اوغلاییه انگار همزمانی درشون وجود داره، مقارنه با هم صورت میگیره. این تنبیهی که در بحث صنف اول مطرح شد و تمام بست. اما از صنف ثانی، ما گفتیم سه صنف وجود داره برای این که بگیم که سیره اوغلاییه رو ما بیم بررسی کنیم. صنف اول این بود که گفتیم که ادله صحت بناعات اوغلاییه رو میخواییم بگیم، اصلا بنای اوغلاییه یا سیره اوغلاییه صحیحه. به تعبیر دیگه میگفت که سیره اوغلاییه خطا درشون نیست، سیره اوغلاییه صحیحه، یعنی در واقع در خصوص ذات سیره اوغلاییه صحبت میکردیم که دلیل همونو گفتیم. اما از صنف ثانی چطور؟ صنف دوم اینه که بگیم که ادله وجود داره که شارع اومده ما رو دستور داده به تبعیت از سیره اوغلاییه. پس ببینید ادله‌ای وجود داره که شارع به ما دستور داده که ما تبعیت کنیم از سیره اوغلاییه، و این باعث میشه که بگیم سیره اوغلاییه چیه؟ حجتون، و این دلیل حجیت سیره اوغلاییه میشه. خب اما ببینیم چی هست این در واقع امر شارع. برخی اومدن استدلال کردن به این، گفتن که ما در لسان شارع یه سری در واقع ادله‌ای داریم، از اون ادله این نکته مستفاد هست. مثل کدوم دلیل؟ مثلا در آیه شریفه خداوند متعال فرموده و عمل بالعرف، شما یا رسول الله مردم رو به عرف امر کن. کتاب وارد این حوزه نمیشه که اشکال این آیه در چیه. آیه دلالت بر مدعای ما نمی کنه دوستان. چرا دلالت بر مدعای ما نمی کنه؟ مدعای ما چیه؟ مدعا اینه که شارع امر کرده به تبعیت از سیره اوغلاییه، فلذا سیره اوغلاییه حجتون. این مدعا. دلیل چیه؟ شارع گفته که، یعنی کجا این اتفاق افتاده؟ شارع اومده بیان فرموده گفته و عمل بل عرف. بحث ما از کنم خدمتون این نیست که اشکالش، بحث ما این نیست که عرض کنم خدمتون سیره اوغلایی چی شارع هم کرده به عرف. اولا عرفی که مطرح هست در این آیه شریفه، عرف به معنای سیره اوغلاییه نیست، عرف به معنای معروفه، یعنی چیز نیک. و عمل بر عرف یعنی مردم رو دستور بده، مردم رو دعوت بکن به انجام کارهای شایسته و نیک. این دستور شارع نسبت به عمل به سیره اوغلاییه نیست، نسبت به رفتار عرفیه به تعبیری نیست. این عرف به معنای عرف عموم مردم نیست که در عرف عموم مردم بگیم که این عرف مردم همون سیره اوغلاییشون هست و رسول الله دستور داده که به مردم که طبق این که مردم عمل میکنن عمل کنید. نکته اول، پس عرف به معنای عرفی که شما میگید نیست، اینجا عرف به معنای معروفه، معروف یعنی کار نیک، کار شایسته. ثانیاً این که اگر عرف رو بگیم که منظور از عرف عموم مردم باشن، عموم مردم که خیلی جا خدا ردش میکنه، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم اینجوری لا یفقهون، اکثر که اینها اینجوری هن، چطور میشه که حضرت رسول امر کنه به این عرف، یعنی اکثریت؟ پس عرف در واقع این معنا رو نداره. این صنف رو پروندهش رو میبنده کلا، پرونده که بسته شد یعنی میره سراغ صنف بعدی. همین صنف رو ما پروندهش رو ببندیم بریم درس بعدی انشالله. از صنف ثانی من الادله، صنف ثانی از دلیل هایی که برای حجیت سیره اغلاییه وجود داره اون چیه؟ ادلت و امر شارع به اتباع سیرت الاغلاییه، دلیل هایی که وجود داره که بگیم که تبعیت باید بشه از سیره اغلاییه. او جعلهو یا جعل شارع مناش الحجیت لها، مناشه حجیت برای سیره قرار داده. و احالت الناس الى ما یحکم بهی اغلاو، و اینکه احاله کرده مردم رو، حواله کرده به اینکه به هر چی که عقلتون رسید به اون عمل کنید. خب حالا این که شارع به ما دستور داده تبعیت از این کنیم کجا گفته؟ بقد یستدل علی حجیت سیره به ان الشارع امره، گاهی اوقات استدلال شده به سیره، به حجیت سیره، گفتن که شارع امر کرده به تبعیت از سیره اغلاییه. در کجا؟ فی بعض نصوص، در بعضی از نصوص شرعی مانند آیه کریمه و عمل بل عرف، تا این اندازه بسنده میکنه کتاب. یعنی بعضی ها اومدن بیان کردن گفتن که آقا چون شارع گفته که و عمل بل عرف، پس ما طبق آنچه که عرف انجام میده عمل باید بکنیم، اونی هم که عرف انجام میده همون سیره اغلایی است. جواب و نحن نغض الطرف عن البحث، ما اصلا چشم پوشی میکنیم در مورد بحث از این آیه. چرا؟ حول هذه الآیه و صحیح عدم صحت هازل استدلال، صحیح اینه که بگیم این استدلال درست نیست. چرا؟ لعدم ثبوت کون العرفی ها به معنی سیر الاغلاییه، اصلا عرفی که مطرح هست در این آیه شریفه این عرف به معنی سیر الاغلاییه نیست که، در این آیه شریفه عرف به معنای معروفه، به معنای کار نیکه، نه به معنای سیره. هر کار نیکی که شارع دستور داده، حالا دستور میده به رسول الله که یا رسول الله و عمل بر عرف، مردم رو این کار نیکی که گفتیم دعوت کن، بذار کار نیک انجام بدن. خب و نهیل و طالب، و از کنم حواله میدیم مطالب علم رو، طلبه های بزرگوار رو، للوقوف على تقریب الاستدلال به هذه الآیه الكریمه و النغز و الابرام فیها الى کتاب الرائد فی الاصول. میگه بله ما ارجاع میدیم شما عزیزان رو به یک کتاب دیگری که اون کتاب دیگر تحت عنوان الرائد فی الاصوله. دقت داشته باشید دوستان که نویسندگان محترم این کتاب که کتاب الفائق فی الاصول رو نوشتن، این کتاب در حقیقت تلخیصی است از کتاب دیگری به نام الرائد فی الاصول. کتاب الرائد فی الاصول نویسندش در واقع همین نویسندگان این کتاب هستن، یعنی نویسندگان کتاب الفائق هستن، لکن اونجا به صورت تفصیلی تر وارد قضیه شدن و مفصل تر وارد قضیه شدن، لذا میگه ارجاع میدیم شما رو به این در واقع از درباره این کتاب که اونجا مراجعه بفهمید، اونجا ببینید که در اونجا بحث کردیم و گفتیم که مراد از عرف در آیه شریفه معروفه، مراد از عرف سیره و غلایه نیست، عرف مصطلح نیست که بگیم ببینید و نگاه کنید ببینید عرف چی کار انجام میده. در ثانی اگر ما عرف رو هم به این معنا بگیریم که خب خیلی جا شارع صریحاً دستور داده که مطابق با اکثر عمل نکنید، که اکثر هم لا یفقهون کجا رو میگه؟ پس اکثر مردم تفقه نمی کنن کجا رو میگه؟ حالا بیاد همین اکثری که تفقه نمی کنن، همین اکثری که تبعیت از حق نمی کنن، همین اکثر رو بیاد بگه چیکار کن یا رسول الله؟ و عمل بالعرف، مردم رو به این عرف دستور بده؟ به هیچ عنوان همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، چون خودش از یه طرف گفت که لا یفقهون لا یشکرون، بعد از یه طرف دیگه بیاد دستور بده که به اینها مطابق این عمل کن، این عملی نیست و این در واقع صحیح نیست به تعبیری. ولذا در آیه شریفه ای که گفته شد و عمل بالعرف، دلالت بر مدعای ما نیست، چون بر عرفی که اینجا مطرحه معنای دیگری داره که عرض کردم معروفه. عرف به معنای کار نیکه در اینجا، نه عرف به معنای رفتار مردم. خب اما از صنف و سالس انشاءالله باشه برای جلسه بعد که چون رسید به سر مطلب به همین اندازه دیگه بسنده می کنم. موفق و معید باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.